به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خوشحالم که در خدمتتون هستم، ممنونتون هستم که به خودتون اهمیت میدید و سعی میکنید آموزش های مختلف رو ببینید. توی اولین آموزش سعی میکنم آموزش کتابخانه ذهن رو بیایم با همدیگه یه آنالیز بکنیم و ببینیم که چه اطلاعاتی داره کتابخانه ذهن و مفهومش یعنی چی و چجوری میتونیم استفاده کنیم. این پاورپوینت رو من تقریبا هلوهوش 10 تا اسلاید درست کرده بودم، ولی اومدم دیدم که لازمه که اولش این مقدار یه سری اطلاعات دیگه اضافه بکنم. 2 تا صفحه دیگه اولش اضافه کردم که یه مقدار قشنگتر جا بیفته. خب بیایم شروع کنیم. اولین نکته اینه که اطلاعات و داده ها اصلا چی هستن، چی چیزی هستن. از تاریخی که بشر اولین اطلاعات اومد روی یه چیزایی ثبت کرد، مثل کاغذ، سنگ، روی خشت، روی آجر یا روی هر چیزی اومد ثبت کرد، اینا شامل یه سری اطلاعات بودن که این اطلاعات یه حجمی رو میگرفتن. فرض کنیم که ما این کاغذهایی که از قدیم چاپ شده رو بیاریم همه‌شون رو یه اسکنی بگیریم، این اطلاعات رو ذخیره داشته باشیم، اینا خودشون یه حجمی دارن، شامل یه سری اطلاعاتی هستن. از اون دوره بعد این اطلاعات شروع شد به جمع شدن و از سال 1950 اگر اشتباه کنم، حدود 1949 اولین ثبت اطلاعات تاریخ بشر روی یه چیز دیجیتالی، روی شیء دیجیتالی شکل گرفت که چند بیت اطلاعات اومدن توی یه دستگاه یا اختراع کردم و روی اون ثبت کردم. از اون تاریخ به این ور بشر متوجه شد که میتونه همینطوری اطلاعات رو ذخیره کنه، نه اینکه بیاد به صورت کاغذ بیاد اینا رو نگه داره یا به هر شکل دیگه. از اون سال 1950 به این ور حجم اطلاعات بشر شروع شد به اضافه شدن. اطلاعات زیاد شد، داده ها زیاد شد، جوری که سال 1999 این اطلاعات یا این حجم اطلاعات رسید به 2.5 اگزابایت. و 2.5 اگزابایت یعنی چی؟ چون مفهوم گیگ برای ما خیلی آشناتره، 2.5 اگزابایت حدود 125 میلیون گیگه هر 1 اگزابایت. پس اولوش 2.5 اگزابایت تا سال 1999 تقریبا حجم اطلاعات بشر بود. سال 2020 این حجم رسید به 64 زتابایت. زتابایت خودش میشه 1024 اگزابایت. شما اصلا یک عدد عجیب غریب و یه حجم اطلاعات عجیب غریب و الان دارید اینجا میبینید که چقدر اطلاعات بشر زیاد شده و با چه سرعتی این اطلاعات زیاد شده و در حال زیاد شدن. همینطور سال 2023 که الان من دارم همین ویدیو رو میگیرم، این حجم اطلاعات رسیده به 120 زتابایت و پیشبینی میشه که داد 2 سال دیگه بشه چقدر؟ بشه 181 زتابایت. این شده حجم اطلاعات بشر. این اطلاعات یعنی چی؟ شما همین اینستایی که باز میکنید، شما همین سایتایی که میرید بازدید میکنید، یا تلگرامی که باز میکنید، این کتابهایی که میخونید، فایلهای صوتی که گوش میدید، آهنگایی که گوش میدید، عکسایی که هر روز دارید از همدیگه میگیرید، فایلهایی که دارید دائما به هم میفرستید، اینا همش همین اطلاعاتی که میبینید که رسیده به 181 زتابایت. این تا اینجا هیچ مشکلی نداره. خب یه عددی ما فهمیدیم، فقط دونستیم که چقدر این حجم اطلاعات عددش عدد عجیب غریب و زیادیه. این حجم اطلاعات کجا دردسر ساز میشه برای ما؟ این حجم اطلاعات زمانی که ما میخوایم توی ذهنمون یا دور و برمون این همه اطلاعات رو میبینیم، دسته‌بندی کردن این اطلاعات، اصلا ما میام شروع میکنیم یه سری آموزش رو تو حوزه کاری خودمون میبینیم. به عنوان مثال، مثلا من این ویدیو رو چون برای بخش املاکمون دارم درست میکنم، بیایم ببینیم چقدر اطلاعات برای خریدارا وجود داره، برای فروشنده ها وجود داره، برای ملک ها وجود داره. آموزش های مختلف رو میایم میبینیم، آموزش مذاکره میبینیم، روانشناسی میبینیم، ارتباط میبینیم و از هر چیزی یه مقدار اطلاعات و آموزش میگیریم میریزیم توی ذهنمون، ولی وقتی میخوایم بیایم این اطلاعات رو جمع‌بندی کنیم ببینیم چی بلدیم، روی یه کاغذ سفید جلومون بذاریم، نمیتونیم کل این اطلاعاتی که داریم بنویسیم. در صورتی که ما خودمون میدونیم ما کلی اطلاعات داریم، اما نمیتونیم حتی 5 خط، 10 خط، 15 خط، نمیدونم چقدر بخوایم دربارش بنویسیم، نمیتونیم. چرا نمیتونیم؟ به خاطر اینکه ما روزانه در معرض بمباران اطلاعات و داده ها هستیم که نمیدونیم این اطلاعات چجوری باید استفاده کنیم. این آموزش رو درست کردم بابت اینکه ما بیایم یه دسته بندی بیایم به این حجم اطلاعات بدیم که بتونیم از این اطلاعات مفیدتر توی کسب و کار خودمون استفاده بکنیم و اطلاعات اضافه رو سمتش نریم. همراه ما باشید تا آموزش اصلی ها شروع کنیم. ممنون و متشکرم. یه ذهنی که منظمه، یه کتابخونه که منظمه، دقیقا مثل این عکس، خیلی همه اطلاعات سر جاش، خیلی خوشگل، مرتب و منظم دیده میشه و افراد میتونن بسیار مفید توی کار خودشون از این مدل اطلاعات ذهنی استفاده بکنن. و ذهنی که اطلاعات منظم و مرتب داره، هم از دید اشخاص حرفه‌ای به نظر میاد، هم خودش میدونه که کجا چه چیزی رو باید بگه، کجا چه چیزی رو نگه، کجا از چه روشی استفاده بکنه و کجا از چه روشی استفاده نکنه. و اینم در نظر داشته باشید، فقط این که بخواید اطلاعات پر کنید توی این کتابخونه کافی نیست. شما باید این اطلاعات استفاده بکنید، یعنی توی بازدیدایی که دارید، توی مذاکراتی که دارید، توی ارتباطاتی که با مشتری خودتون دارید، باید از این فنون استفاده بکنید و یه چیزی به نام تجربه به دست بیارید. یعنی حالا من این دانش رو دارم، حالا بیام روی بینش خودم، یعنی اون طرز نگاه خودم به موضوعم بیام کار بکنم، که اونم فقط با کار عملی به دست میاد و من هر چقدر بیام ذهن شما رو بیام مرتب و منظم بکنم، روی انتقال تجربه کسی فقط میتونه در حد یه داستان بیاد بهتون بگه تجربه شو. استفاده کردنش دیگه با خودتونه و تجربه کردنش هم با خودتونه. خودتونم باید تجربه کنید. حالا توی بخش کار املاکمون، شما چه قفسه بندی هایی میتونید تقریبا داشته باشید؟ شما باید بخش حقوقی داشته باشید، یعنی قفسه مخصوص مواضع حقوقی باید داشته باشید. یه بخش، یه قفسه مربوط به اسناد باید داشته باشید. حقوقی ها روی چه چیزایی کار بکنید؟ شما توی حقوقی میاد میگید خب من برم کتاب های حقوقی بشینم بخونم. این یه روشیه که خیلی جالب نیست از نظر من. روشی که خیلی خوبه که شما بخش مباحث حقوقی رو باید کار بکنید، مباحث حقوقی یعنی مشکلات، یعنی مردم توی کجا به مشکل میخورن. شما خیلی راحت میتونید توی اینترنت تحقیق بکنید که پرونده هایی که وجود داره، شکایت هایی که وجود داره به چه شکله، سر چی مردم با هم اختلاف دارن و این اختلافاتی که دارن رأیش چی میشه، مشکله چجوری حل میشه. بر اساس این شما خیلی راحت مشتریتون میگه مثلا اگه فلانی ملکا به من تحویل نداد چی، شما بر اساس یه رأیی که توی فلان جا دیدید فلان فروشنده ملکا به خریدار تحویل نداد، حالا این اتفاق میفته، بر اساس این میاد به خریدار اینو میگید و خیلی حرفه‌ای به نظر میاد. پس نیاید ذهنتون رو پر کنید از اطلاعات حقوقی عجیب غریب، نمیدونم قولنامه چیست، قرارداد چیست، نمیدونم. هیچ مشتری نمیاد از شما بپرسه که قولنامه یعنی چی، قرارداد یعنی چی، فروشنده یعنی چی، نمیدونم خریدار یعنی چی. هیچ کس نمیاد. ما حالا توی کلاس‌های فوق لیسانس عمرانی که داشتیم میخوندیم، یکی از چیزایی که خیلی مسخره به نظرم میومد پروژه چیست، پروژه اصلا یه همچین چیزی شما تو ساختمان‌سازی اصلا بهش بر نمیخوری که یه کارگری بیاد از شما بپرسه پروژه چیز، یه کارفرمایی بیاد از شما بپرسه پروژه چیز. و خیلی به سمت چیزهای کتابی نرید و بیشتر سعی کنید از تجربه ها استفاده کنید. بس مباحث اسنادم، ولی خب یه سری اسناد اطلاعات اینو میتونید مراجعه کنید به مقاله ها، کتاب ها. اینکه حالا طبقه بندی اسناد، خودشون اسناد شامل چند هستن، اسناد رسمی، اسناد عادی، خود اسناد رسمی میشه اسناد مثلا 6 تومن تک برگ منگوله دار، و اسناد عادی که میشه حالا مباینه نامه ها، قول نامه ها، اجاره نامه ها و و پیش فروش ها و این تا چیز دیگه که جزء اسناد عادی طبقه بندی میشن، شما میتونید توی قفسه بندی ذهنتون بیاید یه قفسه به این اختصاص بدید. توی بخش باید شما به بازاریابی اختصاص بدید، لازمه که این کار رو بکنید. شما هر چقدر ملک برای فروش داشته باشید، اطلاعات حقوقتون زیاد باشه، اطلاعات اسنادتون هم زیاد باشه، ولی توانایی فروش رو نمیدونید چجوری باید بفروشید، باید روی این موضوع هم کار بکنید که بتونید مشتری پیدا بکنید بیارید. بخش بعدی مذاکرات. حالا شما مشتری هم پیدا کردید، حالا چجوری باید بفروشید، چجوری باید صحبت بکنید، خودش یه سری هنرها داره که باید کار بکنید. حالا روی خود قراردادها، اصلا خود قراردادها به چه شکله، چجوری باید نوشته بشه، همه قراردادها شبیه هم نیستن، یه جا فروشنده یه خواسته هایی داره، یه جا خریدار یه خواسته هایی داره، شما باید بدونید چجوری خواسته های اینا رو به همدیگه نزدیک کنید. ممکنه بعضی از جا خواسته های اینا متفاوت باشه و تناقض داشته باشه با هم. شما خیلی باید حرفه‌ای و خوب عمل بکنید که بتونید جاهایی که اصلا کلن خواسته های طرفین با هم دیگه تناقض داره بیاید این کار انجام بدید. به عنوان مثال یکی از قراردادهایی که من داشتم مینوشتم، طرفین قرارداد توی بحث تاریخ تنظیم سند مشکل داشتن. شما قطعا میدونید که توی قرارداد باید برای هر چیزی تاریخ تعیین بشه و هیچ چیزی نباید باز باشه توی قرارداد. فروشنده میگفتش که من چون نمیدونم شرکت کی به من سند میزنه تحویل میده، من نمیتونم تعهد بدم که کی سند بزنم. از اون سمت خریدار میگفتش که نه، باید مثلا فلان تاریخ مشخص بشه. فروشنده میگفت خب بزن 5 سال. خریدار میگفتش که نه، من 5 سال به دردم نمیخوره. خب این معامله اگر شما اطلاعات حقوقی نداشتید، شما اگه تجربه نداشته باشید، همینجا کات میکردید، این معامله رو نمیدونستید دیگه چیکار بکنید، خواسته هاشون عجیب غریب بود. ولی مثلا من بر اساس تجربه‌ام این قرارداد اومدم جوری نوشتم که دو طرفم راضی بودن. خود شرکت اعلام کرده بود که اولادن 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه ممکنه سند رو بدیم. من اومدم توی قرارداد نوشتم که از تاریخ چاپ سند که سند چاپ میشه و به نام فروشنده چاپ خواهد شد 2 ماه فرصت وجود داره، 2 ماه فروشنده فرصت داره که بیاد این سند رو انتقال بده به نام خریدار جدید. اینجوری هم فروشنده به هدفش رسید، یعنی یه تاریخ مشخصی براش نیومد، اما برام خریدار خیالش راحت شد که هر تاریخی سند چاپ میشه این شخص 2 ماه بیشتر فرصت نداره که بیاد اون انتقال بده به من. پس اینا یه سری چیزای تجربیه که شما باید به دست بیارید توی قرارداد. توی حوزه سرمایه گذاری هم شما هر چقدر هم قرارداد بیاید برای این و اون بزنید، معاملات این و اون انجام بدید، هیچ معامله پرسودتر از کار با سرمایه گذارا، با سازنده ها نیست. چون این اشخاص اشخاصی هستن که این کارشونه، پول خوب در میارن توی این مسیر و تمایل دارن، دوست دارن با افرادی که حرفه‌این توی این زمینه کار بکنن، و افرادی که حرفه‌ای باشن این سرمایه گذارا از نظر هزینه‌ای هزینه میکنن. یعنی کمیسیون هایی که شما فرض بکنید میتونید از یک فردی به عنوان مثال 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان، 30 میلیون تومان بگیرید، شما میتونید حتی از یه سرمایه گذار 200 میلیون، 300 میلیون، 1 میلیارد، 2 میلیارد، 3 میلیارد خیلی راحت میشه کمیسیون گرفت، میشه کسب درآمد کرد. توی حوزه‌های کاری مختلف هم همینه. سرمایه دارها و سرمایه گذارهای بزرگ توی هر کاری افراد حرفه‌ای میخوان، ولی و خودشون پول خوب در میارن و به اشخاصی هم که باهاشون کار میکنن پول خوب میدن. مزایایی که وجود داره برای اینکه ذهنتون منظم باشه، اولا اینکه شما سرعت پیدا کردن اطلاعاتتون خیلی میره بالا و شما توی هر جلسه توی مذاکراتی که دارید خیلی سریع میتونید اطلاعاتی که میخواهید رو پیدا بکنید بگید، و چون شما ذهنتون منظمه شما یه درک عمیقی از موضوع به دست میارید. نمیاد یه اطلاعاتی از فلان جا بردارید بیارید، یه اطلاعاتی از یه جای دیگه بخواید بردارید بیارید، چون یه نظم مشخصی داره. شما دو تا کتاب مدیریتی که وجود داره از پیش هم در میارید به شخص میدید، نمیارید یکیش از یه کتابخونه بردارید، از یه قفسه بردارید، یکیش از یه قفسه دیگه بردارید. بابت همین موضوع نسبت به اون یک موضوع درک عمیقی پیدا میکنید و تصمیم گیریاتون هم سریع میشه، چون شما سریع به این اطلاع دسترسی پیدا میکنید. شما مسائلی که توی کار پیش میاد، مسئله‌ای که توی کار پیش میاد، مشکلی که برای مشتریتون پیش میاد، به صورت خیلی مؤثر و خوب میاید حل میکنید و نکات جدیدی که یاد میگیرید اینا رو میاد خیلی راحت میدونید که من این یه چیز جدیدی که یاد گرفتم توی این قفسه بندی ذهنم جا میشه، توی این طبقه، یا اصلا کلا توی هیچ یک از قفسه‌های ذهنی من این کتاب، این دیتا، این اطلاعات جا نداره و راهی به کتابخونه ذهن شما نداره. در انتها هم که شما تمام این مسائل انجام بدید، طبیعتا موفقیت رو، اگر پول میبینید پول به دست میارید، موفقیت رو اگر انجام قراردادهای زیاد، انجام فروش زیاد میبینید، این موضوع هم بهش دست پیدا میکنید. حالا یه ذهن منظم توی املاک باید چه چیزایی داشته باشه؟ شما باید بس یه صحبتش رو انجام بدیم، شما باید یه کتابخونه خیلی منظم شروع بکنید، بکشید روی کاغذ، اصلا واقعا شبیه یه کتابخونه بیاد روی کاغذ بکشید و قفسه بندیاتون رو اسم گذاری کنید، اسم بنویسید، قفسه بندی کتاب ها رو بیاید، قراردادهای اجاره مثلا به عنوان یه قفسه هیچ موقع نمیتونه بیاد استفاده بشه، چون قرارداد اجاره خودش یه سری این اطلاعات خیلی ریزه، خود قرارداد اجاره مثلا توی قفسه اسناد، توی قراردادها، توی بخش قراردادها باز خودش توی زیر مجموعه قراردادهای اجاره میاد جا میگیره. یا مثلا پارکینگ قرار نیستش که شما توی امر بیاید به پارکینگ یه قفسه بدید یا یه طبقه بیاید بدید. پارکینگ خودش شامل یه اطلاعات ملک، امکانات ملک، پارکینگ، این خودش سه تا زیر شاخه میخوره میاد به اون میرسه. پس همچین قفسه بندیتون رو خیلی مراقب باشید که چجوری میچینید، یا بسته های بزرگتر از اطلاعات خیلی بزرگتر باید بیاید به اطلاعات ریز برسید. این موضوع بسیار سخته، من میدونم خودم سخته، ولی شما یه مقدار کار انجام بدید روی این موضوع تسلط پیدا میکنید بهش. تکنیکاش هم که توی قبل صحبت کردیم، توی اسلایدهای قبل، از ساختار شکست کاری، همون WBS، و از تکنیک تکه کردن، این میشه چانکینگ. شما این موارد رو من براتون نوشتم، توی اینترنت میتونید دقیق‌تر دربارش سرچ کنید و اطلاعات بیشتری در بیارید. و این دوتاشون هم یکیه، دوتاشون هم یه مفهومی داره، اون هنر تکه کردنه که یک کارو میگه تکه کن، کوچیک کن. ساختار شکست کارم شبکه‌ای میکنید کارو، از یک کار بزرگ میاد شبکه‌ای میکنید، به کارهای کوچیک‌تر میرسید. و اون اطلاعات جدیدی که وجود داره و ضعف دارید میاد توی این قفسه بندی کتابتون پر میکنید، اطلاعات جدیدتون هم طبقه بندی میکنید با استفاده از تکنیک اسپیس ریپیتیشن یا مرور متناوبی که درباره صحبت کردیم، میاد این کار رو انجام میدید. حالا یه سری اپلیکیشن هم وجود داره برای اندروید مثل انکیدروید، یا یه برنامه من توی بازار داشتم سرچ میکردم دیدم که اسمش لایتمن بود، میتونید استفاده کنید. توی خود iOS هم از اپ استور میتونید فلش کارت سرچ کنید و چیزایی که مربوط به فلش کارت میشه بیاید. این البته برای موضوع 5، یعنی مرور متناوب، که این اطلاعاتی که حالا دستتون میاد اگه با اپلیکیشن راحت ترید این کار انجام بدید، این اپلیکیشن هاش اگر روی کاغذ راحت تر هستید که انجام بدید و بنویسید، که میتونید این کار رو انجام بدید. ساختار شکست کارم حالا یه مثالی در بارش بزنیم. توی کتاب توی قفسه اسناد میاد، خودش مثلا یه طبقه میشه شامل اسناد رسمی و اسناد عادی. اسناد عادی خودش موبایل نامه و اجاره نامه. اسناد عادی خیلی هن، من دوتا نمونه براتون زدم، قراردادهای پیش فروش، قراردادهای قول نامه و قراردادهای مشارکت. هر قاعده قانونی که جزء ماده 10 مدنی باشه میتونه جزء اسناد عادی باشه. نوشته هایی که مردم توی خودشون دارن جزء اسناد عادیه. و اسناد رسمی اسنادی که به تایید یه مرجع دولتی برسه که معتبرترم هست بهش میگن حالا اسناد رسمی، مثل اسناد تکبرگ. سند عادی در حکم سند رسمی، شما یه قولنامه، یه قراردادی که به تایید یه مرجع رسمی دولتی رسیده باشد به اون هم میگن اسناد رسمی. یه خلاصه ای هم از آموزشمون بگیم. شما بیاید پس مشخص کنید تو حوزه اصلی دانش کسب و کار شما چه بخشایی وجود داره، چه حوزه‌ای وجود داره، بیاید اونو مشخص بکنید. دسته های مشتریتون رو بیاید مشخص بکنید. این دوتا حوزه تقریبا بیشتر، میتونید اطلاعات دیگه هم به این شکل اضافه بکنید ولی خیلی نیاز نیست. شما بیاید همین دوتا کار فعلا کار انجام بدید، اونم مشتریاتون رو بیاید دسته‌بندی کنید، بیاید حوزه های اصلی دانش کسب و کارتون رو دسته‌بندی بکنید. درباره این موضوع هم بیاید توی اینترنت میتونید تحقیق بکنید درباره هر بخشی. مثلا همین صحبتی که توی اسلاید قبلی درباره انواع سند عادی کردیم، شما خیلی میتونید انواع سند عادی توی گوگل سرچ بکنید، کل اطلاعات دربارش وجود داره، میاد بهتون توضیح میده اسناد عادی چیه. مورد سوم هم که مشخص کردن زیر مجموعه این حوزه‌ایه که حالا توی اینترنت تحقیق کردید اصلیاشو پیدا کردید، حالا قولنامه مثلا درآوردید از یا مبایی‌نامه درآوردید از بخش قراردادها. شما میاد موبایل نامه رو سرچ میکنید که آقا چه شرایطی داره، چه بندایی داره، چه قواعدی داره، چه اصولی داره و موارد دیگه. در انتها پر کردن اون قفسهای خالی هم که با روشهایی بود که صحبت کردیم، حالا ما توی سایت آکادمی املاک سعی میکنیم که یه سری اطلاعات این مدلی در واقع، یعنی این قفسه بندی که تقریبا فکر میکنیم مناسب باشه برای این کار رو، توی سایت قرار بدیم. شما میتونید سایت رو سرچ کنید، عضو سایت بشید و از قفسه بندی پیشنهادی ما توی این زمینه بیاید استفاده کنید. خیلی ممنون و متشکرم که تا اینجا یه آموزش با ما بودید. امیدوارم آموزش های دیگه همون هم ببینید. کتابخانه ذهن مفهومش چیه؟ کتابخانه ذهن مفهومش اینه که ما این حجم اطلاعات زیادی که توی ویدیو قبل دربارش صحبت کردیم باید یه جور دسته‌بندی بشه. اگه دقت کرده باشید توی کتابخونه‌های خیلی بزرگ که کلی کتاب و کلی اطلاعات هست، همه چی مرتب منظم توی هر قفسه قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی شما یه قفسه دارید مخصوص کتاب‌های مدیریتی، یه قفسه دارید مخصوص کتاب‌های بازاریابی، یه قفسه مثلا دارید مخصوص کتاب‌های قدیمی، یه قفسه مربوط به کتاب فلسفی و همینطوری. و هر شخصی میخواد هر اطلاعاتی یا هر کتابی رو میخواد از هر جا برداره، میدونه توی این قفسه، توی این طبقه با این شماره میتونه دسترسی داشته باشه به این اطلاعات. ولی خب آیا ما اطلاعات توی ذهنمون این قفسه بندی و این نظم آیا داره یا نداره؟ ما میخواییم همین الان یه کاری انجام بدیم، یا درباره یه موضوعی صحبتی بکنیم، یه 10 دقیقه بخوایم درباره یه موضوع بخوایم صحبت بکنیم، فعل بداه راحت میتونیم صحبت بکنیم. اما آیا میتونیم اینو بیاریم رو کاغذ بنویسیم همونا؟ نه، نمیتونیم این کار انجام بدیم. حالا باید چه کاری انجام بدیم؟ ذهن شما مثل یک اتاق شلوغ و بی‌نظمه. این اطلاعاتی که درباره صحبت کردیم هم به شکل خیلی نامنظم توی ذهن شما هست که گهگداری هر بخشی از این اطلاعات، یه جمله، یه فکر، مربی مثل یه جرقه میاد تو ذهنتون و از ذهنتون دور میشه میره و هیچ نظم و ترتیبی نداره، مثل یه اتاقی میمونه که همه لوازمش ریخته شده توی هم توی این اتاق. و شما فرض بکنید که یه قرار کاری دارید، میرید با یکی صحبت بکنید، پس از ملاقات متوجه شدید که میتوانستید بهتر عمل بکنید، رفتید یه قرار بازدیدی بود، یه قرار یه مشتری بود، باش صحبت انجام دادید و اصلا یه فضایی پیش اومد، مشتریتون یه سوالی پرسید، طرف مقابلتون، فروشندتون یا خریدارتون اومد یه سوالی از شما پرسید و شما بعد از چند ساعت، بعد از دو روز به این نتیجه رسیدید که ای کاش من فلان چیز رو میگفتم، ای کاش چرا فلان چیز یادم نیومد من اینو بگم، من میتونستم با انجام فلان کار بهتر عمل بکنم، چرا نتونستم این کار رو بکنم. احتمالا این موضوع بر شما خیلی پیش اومده که فراموش کردید یه چیزی که، یعنی یه اطلاعاتی که تو ذهنتون داشتید و میدونستید چجوری عمل بکنید ولی اونجوری عمل نکردید. موضوع سم که صحبت کردیم که میتونستید بهتر صحبت بکنید، یا اصلا یه موضوعی بود با صحبت کردن شما میتونست خیلی راحتی معامله انجام بشه و افراد به هم دیگه نزدیک بکنید، یه معامله یا جوش بزنید، یا خودتون خواستید یه کاری انجام بدید، راحت یه جنسی رو بیاد بفروشید به یه شخصی، ولی به خاطر اینکه یه صحبتی یا به جا انجام ندادید یا یه صحبتی رو میتونستید بکنید و نکردید، این باعث خراب شدن معاملتون میشه. شما هم اغلب چیزهای کاری رو فراموش میکنید، خیلی پیش میاد چون حجم اطلاعات بشری که صحبت کردیم زیاده و این اطلاعات توی ذهن ما هم زیاده به همین نسبت، خیلی مواقع خیلی چیزا تو ذهنمون نمیمونه، فراموش میکنیم. چرا شلوغه؟ چرا فراموش میکنیم؟ چون مثل اون اتاق شلوغه است که لوازم ما ریختیم رو هم، حالا میخوایم یه شلوار جین برداریم ما از توی این شلوغی که همه چی ریختیم رو هم، خب یه مقدار ما فراموش می‌کنیم دقیقاً جاش کجاست، کلی باید همه چی رو بگردیم این ور اونور بکنیم تا یه چیزی رو پیدا بکنیم که به این راحتی نیستش پیدا کردن. موضوع بعدی، شما شاید یکی از ضعف‌هایی که هر شخصی، اصلا خود منم ممکنه این ضعف داشته باشم، ندونم دقیقاً من توی کجا قویم یا توی کجا ضعیفم، یا اصلا بیایم ما فرض کنیم اصلا ما چند تا بخش داریم که اصلا توی چی دقیقاً قویم. یه شخصی میاد مثلا میتونه 10 تا فروش توی ماه داشته باشه، بیاد بگه من قویم، یا یه شخصی بیاد بگه من 3 تا انجام میدم من قوی ترم، یکی بیاد بگه من ماهانه درآمدم 50 میلیونه، یکی بیاد بگه 1 میلیارده، این بگه قویم، اونم بگه قویم، دقیقاً متر و معیار قوی و عمل کرده خوب چیه از نظر شما؟ بس این بحث قوی تر بودن یه چیز، یه عددی تو ذهن ماست، این اون حدی که ما بخوایم دقیقاً بگیم این شخص خیلی قوی اصلا وجود نداره، متر و معیار مشخصی نداره. از این جهت میگم که خیلی خودتون رو گول نزنید که بگید من توی فلان چیز قویم، شما توی اون چیز از نظر خودتون قوی هستید، لزوماً از نظر یک شخص دیگه شاید خیلی هم ضعیف باشید. اگه بر اساس این دید نگاه کنید به این موضوع، شما دقیقاً توی کدوم بخش کارتون قوی هستید، توی کدوم بخش ضعیف هستید، اینا رو همین الان میتونید آیا اینا رو روی کاغذ بنویسید؟ بیایم حالا یه آزمون عملی بذاریم. 5 دسته مشتری شما دارید که این افراد کلیدی هن، بیاید این مشتری ها رو روی کاغذ بنویسید. مشتریان کلیدی مثل کیا؟ به عنوان مثال خریدارای، مثلا توی بخش املاک خریدارای ملک یه مشتری کلیدیه که ما زیاد باش سر کار داریم، فروشنده های ملک یکی از مشتری کلیدیه که ما زیاد باشون سر کار داریم، سازنده ها یه دست از افرادی هستن که ما زیاد باشون سر کار داریم و جزء مشتری کلیدی ما هستن، مورد چهارم سرمایه گذارا که باز هم اینا هم افرادی هستن که ما زیاد باشون سرکار داریم، و دسته پنجم هم ما بیایم فرض بگیریم مشاورین املاک یا اون همکارامون که اینا هم تقریبا ما زیاد باشون سرکار داریم. بیایید این 5 تا دسته رو توی یک کاغذ بنویسید و هر اطلاعاتی، هر اطلاعاتی، چون این مشتریاتون میدونید که با هم یه هر کدومشون فرق میکنه، خواسته های هر کدومشون فرق میکنه، دیدگاهی هر کدومشون فرق میکنه. شما هر اطلاعات، هر دیدگاهی نسبت به هر کدوم از اینا داشتید بیاید بنویسید. حالا اصلا چی بیاییم بنویسیم رو کاغذ؟ به عنوان مثال مثلا شما بیاید بنویسید فروشنده، فروشنده آقا بیاید بنویسید اگر مرد بود من باید چه مواردی رعایت کنم، اگر 20 تا 25 سال بود باید چه چیزایی رو بیام رعایت بکنم، چه نکاتی رو باید بگم، اگر کارمند بود من بیام باید چه کارایی انجام بدم، اگر بازاری بود مغازه دار بود اوضاع فرق می‌کنه. تمام هر اطلاعات من یه چند تا رو به عنوان مثال بهتون گفتم، ولی انتظار میره شما توی این چند سال تجربه کاری که دارید تو این زمینه، یا اگر ندارید تازه وارد شدید بالاخره یه دیتای اطلاعات اولیه‌ای دارید دیگه، درباره همین چند هفته، چند ماه یا 6 ماه، یه سالی که کار کردید چه اطلاعاتی رو تونستید جمع‌آوری بکنید، چه تجربه هایی رو به دست آوردید، چه مهارت هایی باید یاد بگیرید که عملکرد بهتری دقیقا توی این زمینه داشته باشید. اینم جزء کار عملیه که شما میتونید الان انجام بدید. پس ویدیو رو متوقف کنید، ویدیو بعدی رو نبینید و این موارد رو دقیقا یادداشت بکنید و بعد از اینکه یادداشت کردید ویدیو بعدی شروع کنید. آزمونی که گفتم انجام بدید، آزمون عملی که بیاد یه محکی بزنید ذهن خودتون رو و بدونید دقیقا ذهنتون این اطلاعاتی که بهتون دادم و خودتون رو در معرض یه چالش قرار بدید که ببینید به چی میرسید. حالا جوابای این آزمون از این حالتهایی که جلوتر بررسی میکنیم طبیعتاً خارج نیست. اولین چیز اینه که هیچی ننوشتید شما. البته اگر چند تا کلمه، 5 تا کلمه، 10 تا کلمه، 5 تا خط، 10 تا خط نوشتید، اینا بیاید جوری حساب بکنید که انگار چیزی ننوشتید. چون اگر فرضاً چند سال تجربه دارید، حتی چند ماه تجربه دارید، چند تا ماه تجربه شما در حد 5 تا خط اگر شد، تقریبا میشه گفت انگار هیچ کاری انجام نشده و چیز قابل قبولی نیست حداقل. و مورد بعدی، چرا اومدید نوشتید اصلا 15 خط 20 خط 30 خط یه صفحه A4 اومدید نوشتید ولی اطلاعات مبهم و قراقاتی و بی نظم، هیچ نظمی نداشت. یه بار میاد مثلا با مشتری اینجوری حرف باید بزنیم، هر ملکی خواست اینجوری باید ببریم نشون بدیم، اگر مرد بود نمیدونم باید این کارو بکنیم، یعنی اصلا هیچ نظمی وجود نداره. شما صرفا یه سری اطلاعات شلوغ دارید که ریختید روی همدیگه و هیچ دسته‌بندی نداره. بخواید اینا رو ببینید اصلا توی کدوم بخش اینا خودشون چه شامل چه بخشایی هستند، کدوم ضعف دارید توی کدوم ضعف ندارید. مورد بعد، اگر خیلی دقیق و منظم اومدید نوشتید اینا، یعنی چی؟ یعنی اومدید قشنگ نوشتید مثلا بخش روانشناسی فروشنده ما باید این نکات رو بیاییم رعایت بکنیم، بخش ارتباطمون با مشتری ها باید بیاییم این موارد رو بیاییم رعایت بکنیم، حوزه مذاکرمون توی قراردادها در حین فروش، پس از فروش ما باید بیاییم تو حوزه پشتیبانی باید ما این کار رو انجام بدیم، اگر مشتری خواسته ای مثلا خواسته های جداگونه ای در آینده داشت چگونه باید عمل بکنیم، و ارتباط ما بعد از اینکه کلن کار ما تمام شد با مشتری چگونه است، اونا اومدید کامل شفاف باز کردید و اومدید درباره اینکه حالا مثلا یه فروشنده میخواست ملکشو بفروشه چجوری من بیام اطلاعات اینا در بیارم، چجوری قیمت اینا در بیارم، از چه راههایی بیام مشتری پیدا بکنم به این. اگر خیلی منظم به این شکل نوشتید بهتون تبریک میگم، جز شاید چند درصد معدود افرادی هستید که موفق شدید دقیقا به همین نظم انجام بدید این کارو. اگر هیچی ننوشتید یا اطلاعات مفهمی نوشتید، اطلاعات بی نظمی نوشتید، بهونه ها اکثرا اینه که من نوشتن بلد نیستم، من نمیتونم دقیقا بیام بنویسم، یا من تازه کارم، تجربه‌ام کمه، اصلا این چیه که من چرا باید بیام بنویسم. این سر تازه کار بودن، تجربه کم یا نتوانستن، این که شما توانایی نوشتن ندارید نیست، این نشوننده بی‌نظمی و شلوغی ذهن شماست، نباید به چیز دیگه ربطش بدید. حالا بیاید یه کتابخونه بی نظم رو بیاید تصور بکنید، مثل همین عکسی که حالا تو این اسلاید من گذاشتم. شما فرض کنید لای این کتابا، لای این اطلاعات میخواید یه کتاب مثلا مدیریتی، مثلا مثل یه کتابی مثل پدر پولدار، پدر بی پول کیوساکی رو میخواید پیدا بکنید. واقعا توی یه همچین حجم شلوغ کتابی شما نمیتونید این کار انجام بدید. این دقیقا مثل ذهن شماست. حالا این شلوغی ذهن چه مشکلاتی داره؟ اولین مشکلش اینه که زمان شما از دست میدید. شما میخواید برید دنبال این کتاب بگردید پیدا کنید، مثلا فرض کنید یه فروشگاه کتاب هستن شما دارید و این فروشگاه کتاب شماست، کتابخونه شماست، یه مشتری میاد میگه من فلان کتاب میخوام. شما باید از لای این همه کتاب بیاید مثلا اون کتابی که اون میخواد رو بیاید پیدا کنید بهش بدید. چی الان اینجا هدر میره؟ زمان هم شما و هم مشتری. زمان مشتری بسیار مهمه که ما بتونیم یه اطلاعاتی هم میخواد مشتری ما در جا باید بهش بتونیم بدیم، نه اینکه من برم فکر کنم، برم بپرسم، برم تحقیق کنم بیام بهت بگم. شما در زمانی که مشتری جلوته داری باش حرف میزنی باید تحقیقاتت رو از قبل کرده باشی. این موضوع که من اینو نمیدونم، من باید اینو سوال بپرسم، این خوبه، بد نیستش که شما اطلاعاتی که ندارید و بدید، ولی زیادی این موضوع هم نشوننده اینه که شما علاقه ای به این کار ندارید. به عنوان مثال من خودم شخصا سال 1390-91 این موضوع بود، یه مغازه لباس فروشی داشتیم که من بعد از 6 ماه یه سالی که من توی این لباس فروشی خودم داشتم کار میکردم، هنوز من قیمت جنس هایی که اونجا بود رو نمیدونستم. چرا؟ خب الان من میدونم چرا، اون موقع نمیدونستم چرا. خب چون علاقه ای وجود نداشت به این کار، چون من علاقه ای نداشتم به لباس که بیام قیمتشو بدونم، جنس های پارچهشو بیام بدونم. این موضوعی که شما زمان این مشتری رو هدر میدید، اجازه بده من زنگ بزنم بپرسم، اجازه بده فلان کارو بکنم، این خیلی توی کار حرفه‌ای نیست و نباید ما به این شکل عمل کنیم. این موضوع باعث میشه که مشتریتون بدونه که شما توی کار حرفه‌ای نیستید، از این جهت شما مشتریتون میره، مشتریتون رو از دست میدید و مشتری ترجیح میده که با یک فردی که حرفه‌ایه و دقیق و منظم میتونه کار انجام بده و اطلاعاتش بالاست بیاد کار بکنه، نه با یه کس فردی که ضعیفه و دائما میگه باید اینو بپرسم، باید اینو نمیدونم فلان کارو بکنم. یا ممکنه شما یه کتاب اشتباهی یا بیاید بدید. اصلا بیایم همون لباس فروشی که خودم گفتم فکر کنم لباسا قراقاتیه و هم مشتری شما میدونید یه شلوار جینیا میخواست که آبی کمرنگ به شما داشتید، اما شما میگید چون زمان میبینید از دست میره شما نمیتونید اون دقیقا اون رو پیدا کنید، یه شلوار اشتباه میاد به مشتری میدید با یه رنگ متفاوتی که شاید حالا مثلا 50-50 یه مشتریتون این شلوار رو بپسنده بخواد یا نپسنده نخواد. یا توی همین کتاب شما مشتریتون میاد میگه من کتاب مدیریتی از فلانی میخوام، شما میاد میگه من فلانی رو ندارم، اینا ایکس رو ندارم، ایگرگ رو دارم، بیا مثلا ایگرگ رو بهت بدم اینم خوبه. در صورتی که مشتری شما میدونید اون کتاب رو میخواد، ولی خب چون پیدا نمیکنید، چون دقیقا اونجا ذهن منظمی ندارید، مشتری رو از دست میدید. و کتابخانه های منظم یعنی یک ذهن منظم با سرعت بسیار بالا کار رو انجام میدم. هر جا شما دیدید توی هر چیزی سرعتتون کمه، بدونید ذهنتون نامنظمه و با دقت بالا، کتابخانه های منظم، ذهن های منظم با دقت بالا کار رو انجام میدن. کتابخانه های منظم هم خیلی خوشگل دیده میشن و هم حرفه‌ای به نظر میان. هم کسی که مدیریت داره میکنه این کتابخونه رو مشخصه که مدیر خوبیه. کتابخانه ذهن بی‌نظم عامل اصلی شکست توی کسب و کاران. خیلی از ما توی کسب و کارامون شکست میخوریم به دلیل همین موضوع که ما یه ذهن منسجم و هدفمندی نداریم. هر کسی میاد به ما یه سری اطلاعات میده و ما اون اطلاعات رو میگیریم و فکر میکنیم که خب به به، من امروز کلی اطلاعات یاد گرفتم، حالا این دسته‌بندی این اطلاعات کجاست، کجا باید دسته‌بندی کنم، توی کدوم نقاط ضعف دارم. هیچ دیدگاهی نسبت به این موضوعات ندارم. حالا که متوجه شدیم ما ذهنمون چقدر شلوغ و نامنظمه، راهکار چی؟ راهکار اول، ساخت کتابخانه و قفسه بندی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما بیایم اصلا بیایم کامل همه چی رو یه لحظه ذهنمون هر چی هست استاپ کنیم، بیایم ذهنمون رو یه تبدیل به کتابخونه دیگه فرض کنیم که کتابخونه است، بیایم قفسه بندی کنیم این کتابخونه ذهنمون رو، بیایم یه سر و شکلی به این موضوع بدیم. به چه شکل؟ از بیس شروع کنید، از اولین، اصلا از دو تا اتاق بکنید کتابخونتون. چه دو تا اتاقی؟ شما یه زندگی شخصی دارید، یه زندگی کاری دارید، یه جاهایی اینا به هم دیگه میخورن، یه جایی هم که اکثر جا کاملا متفاوتن این دو تا از هم. توی زندگی شخصیتون یه سری دیتا و اطلاعات وجود داره که شامل روابطتون با خانواده، با دوستانتون، بیرون رفتنتون، تفریح کردنتون، علایقتون، خریداتون یا هر چیزی میشه که باید یه نظمی به خودش داشته باشه، خودش دسته‌بندی بشه و ببینید که کجا ضعف دارید، کجا قوت دارید، چیا دوست دارید، چیا دوست ندارید، نوشته بشه. و این سمت هم شما بیاید بخش کاریتون رو بیاید مثلا یه سبکش همین 5 تا مشتری کلیدی، 4 تا مشتری کلیدی، 3 تا مشتری کلیدی که وجود داره براتون، اینا رو بیاید بنویسید و این قفسه بندی ابتدایی کارو شکل بدید. مورد بعدی که میتونید انجام بدید طبقات این کتابخونه است. طبقات مثلا مثل چی میمونه؟ مثلا شما بیاید توی زندگی کاریتون مشتری ها رو بیاید یه قفسه کامل بهش بدید. مشتری مثلا فروشنده های مثلا یه خونه، میاید یه قفسه کتاب کامل اختصاص میدید به اینا. حالا یه طبقه رو میاید تبدیل میکنید به اینکه فروشنده ها از نظر روانشناسی باید چه کاری باشون کرد، چه آموزش هایی وجود داره، چه راهکارهایی داره، چه مهارت هایی برای این کار وجود داره. بخش بعد فروشنده ها طبیعتا ملک دارن که برای فروش گذاشتن، یا هر فایلی، اصلا شما شاید نمایشگاه ماشین داشته باشید، فروشنده ها میان پیشتون ماشین میخوان بفروشن، چجوری میتونید اون کالایی که اونا اومدن برای فروش میخوان بذارن آنالیز بکنید، قیمت گذاری بکنید، سالم بودن یا نبودنش رو بیاید بررسی بکنید. این خودش بس میتونه یه طبقه باشه. از نظر ارتباطی باید به چه شکل ارتباط داشته باشید. همه اینا رو به تبدیل به یه قفسه بکنید برای مختص فروشنده ها. برای خریدارا بیاید همین قفسه رو تشکیل بدید، همین طبقات رو ایجاد بکنید و و و به همین شکل مشتریاتون رو بیاید انجام بدید و قفسه بندی ذهن خودتون رو مرتب بکنید. در ضمن این مواردی که داریم صحبت میکنیم دربارش بهتره که یادداشت بشه. و از این جهت که شما ممکنه بگید نه من خب به این فکر میکنم، این کارا میکنم. نه، شما همینطوریشان ذهنتون کلا شلوغ هست. اگه بخواید اینم دربارش فکر کنید، یه شلوغی دیگه به شلوغی ذهنتون اضافه میکنید. ذهن انسان اون افکاری که میاد توش خیلی نامفهومه، چون میاد میره. ولی وقتی شما یه چیزی رو میبینید، مثل این ویدیویی که من دارم بهتون یه سری توضیحات رو میدم، شما دارید یه سری نکات رو میبینید. وقتی شما یه چیزی که تو ذهنتون هست مینویسید، قابلیت فهمش طبق تحقیقاتی که انجام شده 10,000 برابر بیشتره بر ذهنتون. یعنی شما اون چیزی که میبینید رو خیلی راحت تر میتونید احاطه داشته باشید، تسلط داشته باشید بهش. به همین دلیل بهتر شروع کنید بنویسید. یعنی کتابخونتون رو شما اصلا روی کاغذ بیارید و اصلا سختتون نباشه. و اگر سختتون رو پیشنهاد میکنم همین جای این ویدیو رو قطع بکنید و ادامه ندید، چون هیچ فایده ای نداره. اینم یه دیتای اضافه تری میاد به ذهن شما اضافه میکنه. پس بیاید اول این قفسه بندی کتابتون رو شروع کنید. بعد که این کار رو کردید، میایید مثلا به عنوان مثال توی اینترنت اصلا خیلی راحت میتونید سرچ بکنید. به عنوان مثال توی حوزه خرید و فروش ما بیایم بررسی کنیم که توی بخش فروشنده ها ما چقدر دسته‌بندی روانشناسامون کمه. یعنی این قفسه بندی روانشناسی فروشمون کمه. خب ما میایم می‌بینیم اطلاعاتمون توی این زمینه کمه، شروع می‌کنیم تحقیق می‌کنیم، آموزش توی این زمینه می‌بینیم. اصلا میبینیم مثلا ما قفسه بندی نداریم، کلا دو تا قفسه است. مگه میشه توی یه کاری دو تا قفسه بیشتر نباشه؟ قفساتون خیلی زیاد بد باشه، حداقل 10 تا توی هر کاری شما باید قفسه داشته باشید. اگر ندارید باید یعنی تو ذهنتون نمیاد که من چه قفسه‌ای بیام برای این بذارم، باید بیاید توی اینترنت تحقیق کنید، یه سری اطلاعات از توی اینترنت بتونید در بیارید و طبقات خودتون رو مشخص تر بکنید. توی این حالت شما میتونید این قفسهای خالی خودتون رو پیدا بکنید و یه سری اطلاعات غیر مفیده اصلا نیاز نیست توی ذهنتون داشته باشید، دور و برتون داشته باشید. چرا؟ چون این اطلاعات نه به درد زندگی شخصی شما میخوره، این که بیاید توی کتابخونه که برای زندگی شخصیتون باشه، نه توی زندگی کاریتون به هیچ دردی نمیخوره. خیلی راحت میاد اینا حذف میکنید. به عنوان مثال مثلا شاید در طول شاید شما هیچ علاقه ای به روزنامه ورزشی و ورزش نداشته باشید، ولی به صورت روزانه یک فردی میاد یه مجله ورزشی مثلا به شما میده و شما ور میدید اینو مطالعه میکنید میخونید، در صورتی که نه علاقه دارید که بگیم آقا اون زندگی شخصی علاقه شخصیه که اینو مثلا میبینه، نه توی کارتون اصلا، کارتون مثلا حوزه املاکی به فوتبالیش ربطی نداره، توی اونجا به دردتون نمیخوره، ولی چون هر روز این حالا میاره شما یه ورقی میزنید بعد عکساشو نگاه میکنید یا میخونید که چه اتفاقی افتاده. پس اصلا یه سری دیتا اضافه اصلا نیاز نیست حس کنید. یا یه سری آدما میان پیشتون میشنن صحبتای خارج از حوزه علاقه شما. به عنوان مثال مثلا خود شخص من اصلا به علاقه به حوزه سیاست و اینکه بشینم درباره سیاست بشینم صحبت کنم علاقه ندارم، و همین دلیل افرادی که معمولا میان پیش من درباره سیاست و این موارد میان صحبت میکنم اصلا علاقه ندارم بشینم ادامه بدم، و نهایتا اگر 2 دقیقه بشینم باشم صحبت بکنم بعد 2 دقیقه سعی میکنم که صحبت رو عوض بکنم و اصلا تو ذهنم نیارم این موارد رو. پس شما یه سری اطلاعات غیر مفید دور براتون هست که اونا رو حذف میکنم. حالا شما میاید یه سری قفسه هایی که میبینید خالیه توی کارتون، میاید پر میکنید اون قفسه ها رو. چجوری پر میکنید؟ طبیعتاً جوری که شما به این آموزش دست پیدا کردید پس میتونید آموزش های متفاوت و مختلفی توی همین اینترنت پیدا بکنید. میاید به عنوان مثال میاید سرچ میکنید که مذاکره، روش های مذاکره. مثلا توی مذاکره شما خیلی ضعیف هستید و نمیدونید، شما میاید انواع روش های مذاکره میاید شروع میکنید، اطلاعات درباره این حوزه در میارید، مینویسید، یادداشت میکنید، مطالعه میکنید و کتابخونه ذهنتون رو توی این زمینه میایید پر میکنید. حالا با چه روشی ما میایم این کارو انجام میدیم؟ ورک بریک داون استراکچر، ساختار شکست کار. ساختار شکست کار یه علمیه، توی دنیا وجود داره، توی بخش مدیریتی خیلی پر استفاده است. یه حالا اسم دیگه هم داره تکه کردن. ما میایم یه کار بزرگ رو میایم خوردش میکنیم به کارهای کوچیک. چه جوری؟ به عنوان مثال ما میخوایم از اینجا بریم به شمال. اگه بخوایم برنامه‌ریزی انجام بدیم بابت این موضوع، میایم سفر از به عنوان مثال از تهران به مازندران مثلا. میایم اول اینو به عنوان ساختار اصلی و هدف اصلی رو میایم در نظر میگیریم. بعد میایم اینو 2 شاخه میکنیم که چه زمانی بریم، با چه چیزی بریم، و اصلا بیاد یه بخش دیگه هم اضافه کنیم با چه کسی بریم، باز بیاد یه بخش دیگه اضافه کنیم با چه بودجه‌ای بریم، اصلا هدفمون چیه، چقدر میخوایم هزینه بکنیم اونجا. بعد میاد مشخص میشه که مثلا شما با ماشین خودتون میخواید برید، با ایکس میخواید برید، با اینقدر بودجه میخواید برید. خب حالا ما با این بودجه میخوایم بریم کجا بریم، کدوم شهر بریم، خونه بگیریم، ویلا بگیریم، همه اینا میاد پایین. به همین شکل به یه سرچی درباره ساختار شکست کار توی اینترنت حتما انجام بدید. به همین شکل کارا رو تیکه تیکه میکنید، کوچولو میکنید، و وقتی کارا کوچولو میشن بر اساس هر کدومشون دیگه اطلاعات دارید، شما میتونید دقیقا بررسی بکنید که اون کار رو چجوری انجام بدید. دفعات اول ممکنه سخت باشه اینکه بخواید یه کار بزرگ رو تیکه کنید به کارهای کوچولو، ولی خب کم کم رفته رفته ذهنتون آماده میشه بابت این کار. حالا شما میاد مثلا متوجه میشید که من برای اینکه فروشم قوی بشه، مثال حالا عوض کنیم از اون سفر بیاریم همین بخش کاری املاک، من برای اینکه فروشم قوی بشه باید مثلا ارتباطاتم قوی بشه. ارتباطاتم قوی باید بشه، باید مثلا سه تا چیز اصلی که وجود داره براش، هنر مذاکرم رو مثلا بتونم قوی بکنم، شفاف و صادق باید باشم با مشتری. میاد شما این موارد رو میبینید، توی اینا باید کار بکنید. یه سری اطلاعات، یه سری کتاب جدید میاد دستتون. این کتاب جدید، آموزش های مذاکره، آموزش های اینکه چطوری باید با مشتری حرف بزنید که مشتری به شما اعتماد بکنه، احساس صادق بودن شما بهش دست بده، اینا رو میاد آموزشاشو میبینید. اگر میخواید دقیقا به صورت خیلی منظم و خوشگل این بره تو ذهن شما، شما باید با روش تکرار با فاصله بیاید اینا رو بخونید. چجوری؟ به عنوان مثال شما یه آموزش جدیدی توی مذاکره یاد گرفتید، اینا میاد یادداشتش میکنید روی کاغذ، سه روز بعد، چهار روز بعد دوباره میاید یه نگاهی به این مینیازید، دوباره یه بررسی دوباره اینو میکنید، دوست داشتید یه خط هم دوباره زیرش مینویسید، دوباره باز ده روز بعد مجدد میاد همین کار رو انجام میدید. اینجوری این اطلاعات قشنگ توی ذهن بلند مدت شما میره و این اطلاعات، اطلاعاتی که کاری به درد شما میخوره، اطلاعات اضافه ای نیستش و خیلی لازمه و خیلی مفیده که این کار رو انجام بدید. پس از این دوتا روش شما میتونید اولا که بیاید با ساختار شکست کار بیاید ببینید توی با خورد کردن، تکی کردن اون کار رو بیاد ببینید کدوم بخش ها ضعیف هستید و با روش تکرار با فاصله بیاید اونا رو یاد بگیرید و خودتون رو قوی کنید.